بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین نجا الله فرجه الشریف. ماه مبارک ربیع الاول رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری ها و تبلیغ هایی که دوستان انجام دادن در این ایام محرم و سفر مقبول حضرت حق جل و علا باشه و انشاءالله این ماه که مهمترین حادثه‌ای که درش اتفاق افتاده ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، انشاءالله منشأ خیر و برکت باشه برای همه عزیزان و همه امت اسلامی. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام امالی. جلساتی داشته شیخ که در اون جلسات برای شاگردان روایت میخونده. این جلسات ظاهراً عمدتاً جمعه ها تشکیل میشده، به تاریخ خورده که چه روزی این جلسه تشکیل شده. در سال 457 هجری قمری اولین جلسه ای که شیخ طوسی رضوان الله علیه در ماه ربیع الاول داشته در روز نهم ربیع الاول که روز جمعه بوده و در اون روایات متعددی رو مرحوم شیخ بیان کرده. البته همه این روایات از ابوالمفضل شیبانی است. البته نکته‌ای که حالا بعد انشالله باز روز شنبه بیشتر به اون میپردازم باید بهش توجه کرد این است که شیخ با اینکه روز نه ربیع این جلسه رو داشته و این روایات رو خونده هیچ اشاره‌ای به نه ربیع نکرده، هیچ نکته‌ای راجع به نه ربیع در روایات شیخ در اون روز نیست. من یکی از این روایات رو اینجا به عنوان تبرک و تیمن روز اول درس ما در ماه مبارک ربیع الاول میخوام بخونم، روایتی که مرحوم شیخ در اونجا یکی از روایاتش متعدده. این یکی از روایاتی است که شیخ نقل میکنه از علی ابن ابی طالب علیه السلام. قال امیر المؤمنین علیه السلام: من اصبح و الاخرت همه استغنا به غیر مال و استعنس به غیر اهل و عز به غیر عشیره. حضرت فرمودن اگر کسی، حالا به تعبیر لفظی، صبح کند و آخرت هم او باشه نه دنیا، انگیزه او آخرت باشه، استغنا به غیر مال، بدون مال به استغنا میرسه. در روایات ما روی کلمه استغنا تأکید شده. استغنا حالتی است که شخص احساس بی‌نیازی میکنه نسبت به مال. ممکنه یک کسی خیلی دارایی فراوانی داره ولی همچنان خود رو نیازمند میبینه. منهومان لا یشبعان، تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده. دو تا گرسنه هستند که سیری ندارند. یکیش منهوم المال، البته دومی منحوم العلم، یکی منحوم المال، گرسنگان مال که هر چه دارند باز به دنبال مال هستند. فردوست در خاطرات خودش نقل میکنه، میگه که راکفلر آمده بود به ایران، اینو بردن برای مثلا بازدید از بلاهای تاریخی اصفهان به اصفهان. میگه اون محافظ راکفلر وقتی برگشت داشت میامد، بعد دیگه ایشون با ایشون رفته بود مثلا دوری بزنه، دیدم یک سندان، یه چیزیست که آهنگرها دیدید روش میکوبن آهن رو و آهنی که داغ میکنن روی اون میکوبن. میگو من دیدم یه سندان سنگینی رو این محافظ راکفلر داره با خودش هم میکنه. تو بیش دعوا کنم که مردم تو احمق، این چیه دستت گرفتی؟ گفت این خریده. بزن میخوای این چیه مثلا شما خریدی به راکفلر؟ گفت راکفلر گفت نه اینه من ببرم آمریکا، اونجا 5,000 دلار میتونم سود کنم. راکفلر کسیست که ثروت شخصیش 7 برابر ثروت کل ایران بود. یه آدمی که اینقدر ثروت داره که اصلا گفت شما طلبان نمیتونید تصورشو بکنید که یعنی چی. گفت آخه بعضی از ارقامو ما میگم مثلا میگه 1,000,000,000 دلار، گفت اصلا میدونی 1,000,000,000 دلار یعنی چی؟ مثلا شما شهریه طلبگی 1,000,000 سال باید بگیری، 1,000,000,000 سال باید بگیری تا بشه 1,000,000,000 دلار. کسی که اینقدر ثروت داره سر 5,000 دلار، چه مثلا 5,000 دلار برای او مثلا به پول ما طلبه ها مثلا یه دونه 5 تومانی الان میشه، سر 5 تومن مثلا یک چیز سنگینی رو داره با خودش میبره تا آمریکا مثلا به این امید که 5,000 دلار بفروشه. منحوما لا یشبعان، هر چه دارن باز سیر نمیشه. یه داستانی هم هست که نقل میکنن، ناصرالدین شاه رفت دیدن مرحوم سبزواری، حاج ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه در سبزوار زندگی میکرد. میدونید که ایشون در اونجا زندگی میکرد و اصلا کار علمیش هم اونجا انجام داده، هرکی هم شاگردش بوده رفته تا اونجا شاگردی کرده. بعد بهش گفت که من مثلا به شما انقدر چه بدم، انقدر زمین بدم، انقدر پول بدم. مرحوم سبزوار میفرمود من استغنا دارم. این برگشته بود گفته بود با اون خدم و حشمش بود آقا این استغنا چیه این داره که ما هر چی میگیم این میگه من نمیخوام، من استغنا این چیه؟ فکر کنم مثلا استغنا یه چیزیه که این دیگه مثلا گنجیست که در مقابلش این چیزایی که این میگه ارزشی نداره. البته همین هم هست، واقعا یه گنجه. تو این استغنا چیه این داره؟ مرحوم حاج ملا هادی سبزواری زندگی فوق العاده زاهدانه ای داشته، فوق العاده زاهدانه زندگی میکرده. علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید من اصبح والآخرت همه، کسی که همش آخرت باشه استغنا به غیر مال، بدون اینکه حالا خیلی پولی داشته باشه به استغنا میرسه. و استغنا یک آرامشی در انسان ایجاد میکنه که خودش مبدع کمالات دیگری برای انسان خواهد بود در مقابل اون حالت، همون تعبیر علی ابن ابی طالب منحومان، اون حالت گرسنگی که اون همیشه بیتابی و اضطراب رو در انسان ایجاد میکنه. وستعنس به غیر اهل، خب آدم وقتی یه خانواده ای داره، خانواده یه مبدعی است، یک منشأی است برای آرامش انسان، اینکه انسان با اونها انس پیدا میکنه و وقتی کنار اونها هست احساس لذت بکنه. یا دوستانی اگر انسان داره، دوستانی که انسان در کنار اونها آرامش پیدا میکنه، لذت میبره از همنشینی با اونها. حضرت میفرمان کسی که اصبح و آخرت و همه استعنس به غیر اهل، یعنی بدون اینکه حالا اهلی داشته باشه، خانواده‌ای، دوستانی که کنار اونها آرامشی پیدا بکنه، به اون آرامش میرسه. و عزا به غیر عشیرتن، خب یکی از عوامل عزت هنوز هم همینطوره، حالا در فضای اجتماعی روزگار علی ابن ابی طالب مهمترین عامل شاید بوده، داشتن عشیره بوده، قوم و قبیله بوده، این خانواده ای که اون ارتباطات عشایری اینها رو به هم وصل می کرده، باعث می شده اینها حامی همدیگه باشن. تا حالا اون دوستانی که تو محیطای عشایری هستن می دونن که ارتباط عشایری یه حالتی رو در اون عشیره ایجاد می کنه که وقتی یکی از اونها در مشکلی است، همه ی عشیره احساس مسئولیت در قبال اون می کنن، به خصوص در اون زمان. خب امروز عوامل دیگری هم به غیر عشیرتن جای عشیره رو گرفته، مثلا حزب و گروه، مجموعه‌ای که در یه حزب سیاسی یا در یه گروهی با هم دیگه مشارکت دارن، نسبت به هم یه نوع مسئولیتی دارن، لااقل در اون حوزه‌ای که با هم مشارکت میکنن. و خب کسی که عشیره‌ای نداره در اون زمان یا در حال حاضر، حمایت اونچنانی از خانواده نداره، حزبی گروهی نداره که ازش حمایت کنن، خب این قاعدتا با یه تزلزلی در موقعیت اجتماعی خودش مواجهه. حضرت فرمان من اصبح والآخرت همه عز به غیر عشیرتن، این آدم عزت پیدا میکنه بدون اینکه عشیره ای داشته باشه، یعنی جایگاه و مکانت اجتماعی پیدا میکنه بدون اینکه حالا یک مجموعه خامی، حالا تو زمان ما حزب و گروه و دسته و مرید و این چیزا داشته باشه. این الاخرت و همه یعنی چی؟ همش آخرت باشه. واقعا اینطوره، فاصله بین دنیا و آخرت از یک مو باریکتره، یه ذره این طرف بیای آخرتی هستی، یه ذره اون طرف بری دنیایی میشی. حالا عواملی، علائمی برای اینکه آخرتی باشیم بیان کردن، مثلا یکی گفتن انسان پا بذاره بر هوا، قدم بعدی خدا، همین که مخالف هوا عمل کرد این میشه عین خدا، عین هدایت. البته تشخیص این که کجا هواست کجا نیست گاهی مشکل میشه. این که آدم سعی کنه به وظیفه عمل کنه، اینم یه معیاره که آدم اون چه که وظیفه‌شه به تعبیری واجبه برشه، ترکش حرامه یا فعلش حرامه، از این محرمات اجتناب بکنه، این هم به یه تعبیری هم محل آخره است، این هم آخرت هم میشه، چون کسی که از گناه اجتناب میکنه سعیش اینه که به وظیفش عمل کنه، معنیش اینه که آخرت رو داره دنبال میکنه، اگه دنبال دنیا بود که گناهش انجام میداد لذت دنیا رو ببره. اینا یه مفاهیمی است، من همیشه این نکته رو تکرار میکنم، به این مفاهیم مال من شما طلبه نیست، مال همه است، مال همه مسلموناست. ولی طلبگی همونطوری که بارها عرض کردم یک رشته تحصیلی نیست، یک زیه، یک منش زندگیه. طلبه باید عملش، قولش، منشش نشانه ای باشه از این مفاهیم. اگر من شما یه طلبه هممون دنیا باشه، دیگه از دیگران چه توقع؟ و من معتقدم و این متاسفانه تجربه ایست که داشتم که وقتی ما طلبه ها میریم سمت دنیا، از هر آدم دنیایی دنیایی تر میشیم متاسفانه. اونایی که از اول تو دنیا بودن اونقدر شاید دنیایی نشدن که بعضی از ماها که خدایی نکرده گرفتار دنیا شدیم شدیم، چون گاهی وقتا ماها وقتی به دنیا میرسیم احساس میکنیم که دیر شده، در این چیزی رو از دست دادیم، میخوایم جبران مافات کنیم، کارایی میکنیم که هیچ دنیایی شاید نکرده باشه. و هر حال این یکی از روایاتی است که علی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در اون مجلس روز 9 ربیعشون در سال 457 هجری قمری فرمودند و اون شاگردان نوشتند و امروز ما این توفیق رو پیدا کردیم که بخونیم و انشالله سعی کنیم بهش عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خود ما، من یه یادآوری کنم که خب خاطرتون هست ما مباحث اصول رو به دو بخش فلسفه و علم اصول تقسیم کردیم، با این تلقی که اگر از بیرون به یک دانش نگاه کنیم میشه فلسفه اون دانش، وارد اون دانش بشی، درگیر مسائل اون دانش بشی، میشه خود اون دانش. گفتیم فلسفه علم اصول مثل هر فلسفه علم دیگری چهار بخش داره: تاریخ، مبادی، روششناسی و ارتباط اون دانش با سایر دانش ها، که ما همونطوری که دوستان میدونن بخش اول و دوم رو در سالهای گذشته در این دوره سوم بحث کردیم و بخش سوم یعنی روششناسی رو روزهای چهارشنبه پی میگیریم. اما خود علم اصول، خب در این که علم اصول در واقع از چه چیز بحث میکنه، در طول تاریخ علم اصول به تعبیری بین علمای اصول درگیری بوده و گاهی بعضی ها تا این مقدار به دیدگاه های افراطی گرایش پیدا کردن که مثلا برخی گفتن، اون مرحوم شهرستانی در تقریرات درس اون بزرگوار معاصر شیخ انصاری که الان اسمش از یاد ذهنم رفت، فاضل اردکانی، در اونجا ایشون مثلا به اون منتهی شده که مرحوم فاضل اردکانی گفته آقا اصلا علم اصول یه علم نیست، یه کشکولیست، مسائلی از علوم مختلف، ادبیات، فلسفه، فقه، کلام، رجال، تاریخ، چیزهای مختلف. و علما همجوری راه میرفتن میدیدن چی نیاز داره یه فقیه، این بحث ادبی رو نیاز داره، ریختن تو این گونی، اون بحث فلسفی ریختن، این بحث کلامی ریختن، بعد یه گونی شده پر، گفته اسم این چیه؟ اسم این اصوله. هیچ حساب و کتابی نداره. خب این یه دیدگاه فوق العاده افراطی است که اصلا علم اصول رو کلن از حیز یک علم بودن خارج میکنه. در مقابل البته بقیه اصولی ها سعی کردن توضیح بدن که اصول میخواد از چی صحبت کنه. ما در جای خودش در فلسفه علم اصول توضیح دادیم که علم اصول در واقع در جستجوی اینه که ببینه چه چیزهایی میتواند مستند یک فقیه قرار بگیره در فتوای به یک مسئله فقهی. یعنی در واقع علم اصول از حجت بحث میکنه، اونچه که فقیه بتواند به اون احتجاج بکنه. البته حجتی که به نحوی حجیتش مرتبط با شارع باشه. به همین دلیل ما بحث حجیت قطع رو خارج از دایره علم اصول میدونیم، اینو تو فلسفه علم اصول بحث میکنیم. این جز مسائل علم اصول در واقع نیست. و علت این که تا زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه مسئله قطع به شکلی که شیخ در رسائل مطرح کرده، در فرائد مطرح کرده، مطرح نشده، همین بوده که در واقع تلقی اصولی ها این بوده و این تلقی هم درست بوده که این مسئله مسئله اصولی نیست، هرچند تمام مسائل اصول به یک معنای بر این مسئله تکیه داره، جز مبادی علم اصوله. خب ما با این نگاه حجت رو محور مباحث علم اصول قرار دادیم و گفتیم با تلقی که ما در نظریه اندیشه مدون داریم که یک فقیه نه فقط استنباط احکام میکنه بلکه استنباط مکاتب و استنباط نظام ها میکنه، بنابراین اصول نه فقط به دنبال حجت برای استنباط احکام باید باشه بلکه باید به دنبال حجت برای استنباط مکاتب و نظام ها هم باشه. بعد گفتیم اون بحثی که در کشف حجت برای استنباط احکام اصولی ها کردن، اون بحث برای استنباط عناصر مکتب کافیه، ولی برای استنباط عناصر نظام توجه به بحث‌های دیگری نیازه. به همین دلیل اومدیم کل بحث‌ها رو به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب، حجت بر نظام‌ها تقسیم کردیم. گفتیم در بحث حجت بر احکام ما گاهی از اوقات حجت بر یک حکم پیدا می‌کنیم که می‌تونیم بهش احتجاج کنیم، بگیم حکم خدا اینه. حالا ممکنه اشتباه کنیم، البته ما مخطئ هستیم، ممکنه مطابق با واقع باشه. در مبادی در واقع علم اصول در فلسفه توضیح دادیم گاهی از اوقات نمیتونیم حجت به این معنا پیدا کنیم، در مقام عمل گرفتار یک حیرتی میشیم. اینجاست که شارع برای ما چاره هایی در مقام عمل، حالا یا شارع یا عقل ما و بعد تایید شارع قرار داده، که اون میشه اولی میشه حجت محرزه که برای ما احراز حکم میکنه، دومی میشه حجت غیر محرزه که هرچند ما احراز حکم نکردیم اما میتونیم بهش احتجاج کنیم، بگیم اینجا چون من شک در تکلیف داشتم براءت جاری کردم به خاطر رفع ما لا یعلمون. و گاهی از اوقات این حجت ها با هم تعارض پیدا میکنن. بنابراین کل بحث گفتیم در سه بخش، حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج، طبقه بندی میشه. گفتیم در مباحث متعارف اصول وقتی وارد علم اصول میشن از مباحث الفاظ شروع میکنن، بعد از تعریف علم اصول، موضوع علم اصول که اینا رو ما جزء فلسفه علم اصول میدونیم، وارد میشن در مباحث الفاظ. خاطرتون هست دیگه، ظهور امر اولین مسئله است که معمولا در کتابهای اصولی بحث میشه. گفتیم وقتی ما میخوایم مباحث الفاظ رو بحث کنیم، بگیم مثلا امر ظاهره در چیه، قبلش باید بحث کرده باشیم که از چه طریقی میتوانیم یک ظهور رو احراز کنیم. پس قبلش باید طرق احراز ظهور رو بدانیم. خب قبل از این که ما طرق احراز ظهور رو بدانیم، باید عوامل پیدایش ظهور، مناشأ ظهور، اینها رو بدونیم که اصلا ظهور چطور پیدا میشه، لفظ چطور میشه که در یه معنای ظهور پیدا میکنه. خب قبل از این که باز این بحث رو بکنیم که حالا عوامل پیدایش ظهور چیه؟ این سوال رو باید جواب بدیم که اصلا چرا ما به دنبال ظهوریم؟ چه عاملی باعث شده ما ظهور رو بریم بگردیم پیدا کنیم؟ این ظهور از کجا پیدا شده؟ خب پیدا شده باشه از هر جایی که اهمیتی داره. نکتهش اینه که در واقع ظهور رو ما میخواییم بگیم موضوع حجیته، حجیت داره ظهور. پس قبلش باید حجیت ظهور رو بحث کنیم. در بحث حجیت ظهور که بحث خواهیم کرد، خواهیم دید که مهمترین دلیلی که ما بهش تمسک میکنیم برای حجیت ظهور سیره و ارتکازه. میگیم عقلا ارتکازن سیره عملیشون برای اینه که ظهور رو حجت میدونن. پس قبل از حجیت ظهور باید بحث کنیم از این که سیره چیه، ارتکاز چیه و چرا اینا حجتن، چرا اصلا ما میتونیم به سیره و ارتکاز عقلا تمسک کنیم. خب بعد گفتیم قبل از همه اینا یه چیز دیگر رو ما باید بحث کنیم. من قبل از این که بخوام بیام بحث کنم آیا سیره و ارتکاز عقلا حجت یا حجت نیست، باید به سوال دیگری قبلش جواب بدم و اون این که آیا هر چی که برای من ظنی ایجاد بکنه حجته؟ اگر من به این نتیجه برسم که هر چیزی برای من ظنی ایجاد کرد حجته، خب خیلی راحت میشم، میتونم هر جایی بگم آقا سیره موجب ظنه پس حجته، ارتکاز موجب ظنه پس حجته و همینطوری برم جلو. اما اگر اینطور نباشه و واقعا هر جایی که من ظنی پیدا میکنم حجت نباشه، اون موقع باید بیام در جستجوی دلیل که چرا ظن حاصل از سیره یا ارتکاز حجته. بنابراین گفتیم ما به جای اینکه از نمیدونم ظهور امر در وجوب شروع کنیم، باید از این شروع کنیم که اصلا آیا مطلق ظن حجیتی داره یا نه. خب تو مبادی علم و اصول الان هم اشاره کردیم، ما گفتیم که قطع حجته و حجیت قطع ربطی به شارع نداره. به تعبیر مرحوم شیخ، شارع اثباتن یا نفیان نمیتونه نسبت به حجیت قطع کاری انجام بده، ذاتیه به تعبیری. به همین دلیل اونجا گفتیم قطع از هر جایی پیدا بشه حجیت رو با خودش داره، مثلا خاصیتشه. همونطوری که قطع انکشاف واقع هست در نظر شخص قاطع، در پیش لزوم عمل بر طبق خودش رو به حکم عقل عملی به دنبال داره، حالا از هر جایی میخواد این قطع پیدا شده باشه. آیا ظنم چنین وضعیتی میتونه داشته باشه یا داره؟ گفتیم مرحوم شیخ این بحث رو دو جا مطرح کرده، یکی قبل از بحث ظنون، یکی در انتهای بحث ظنون. قبل از بحث ظنون با این سوال مسئله رو مطرح کرده که التعبد به ظن الذی لم یدل دلیل علی التعبد به جایز یا جایز نیست، و جواب داده محرمون، فرموده نخیر جایز نیست. تعبد به ظنی که دلیل خاصی بر حجیتش نداریم، فرموده این جایز نیست. به چه دلیل؟ فرموده به دلیل قرآن، سنت، اجماع و عقل. چهار دلیل، هر چهار دلیل رو داریم. ما قبلا بحث کردیم که همه این ادله جای نوعی تردید و ابهام درش هست. بعد از اینکه مرحوم شیخ بحث ظنون رو تمام کرده، این سوال رو مطرح کرده که آیا ما دلیلی بر حجیت ظن فی نفسه داریم؟ چهار دلیل ذکر کرده: وجوب دفع ضرر مظنون که خود شیخ این رو نفی کرد، قبح ترجیح مرجوح و تبعیض در احتیاط که فرمود اینها در واقع دلیل مستقلی از دلیل چهارم که دلیل انسداده نیستند. و شیخ فرمود مهمترین دلیل که در این مسئله قابل طرح دلیل انسداده، و گفتیم به همین دلیل این بحث معروف شده به بحث انسداد. مفصل راجع به دلیل انسداد قبلا بحث کردیم، گفتیم یک دلیل عقلی است که اگر مقدماتش تمام باشه برخلاف فرمایش شیخ و برخلاف فرمایش مرحوم آخوند، نتیجه دلیل انسداد حجیت الظن علی الحکومه نیست. این نتیجهش این نیست که عقل حکم میکند که زن در فرض انسداد بر شما حجته، بلکه همونطوری که شهید صدر رضوان الله علیه فرموده، نتیجه دلیل انسداد به فرض تمام بودن مقدماتش حجیت الظن علی الکشف، به تعبیراتی که مرحوم آخوند فرمود، یعنی ما در فرض انسداد کشف میکنیم که شارع برای ما مطلق زن رو حجت قرار داده، توضیح دادیم. و فرق بین حجیت الظن علی الکشف، حجیت الظن علی الحکومه و تبعیض در احتیاط رو قبلا مفصل توضیح دادیم و گفتیم که انسداد کبیر بنابر بیانی که ما در ادله حجیت زنون خواهیم گفت تمام نیست، اما ممکنه در دائره خاصی ما گرفتار انسداد بشیم که بهش میگیم انسداد صغیر، و اگر انسداد صغیر پیدا شد باز دلیل انسداد احیا خواهد شد. آخرین نکته ای که قبل از تعطیلات گفتیم این بود که در این فهرستی که برای ادله حجیت زن فی نفسه مرحوم شیخ بیان کرده، یک دلیل که ما به اون اضافه کردیم نیست و اون در مطلبی است که مرحوم شهید صدر فرموده، اما نه در اینجا. این خود آقای صدرم به این مسئله به عنوان دلیلی بر حجیت مطلق زن نگاه نکرده. ایشون در بحث براءت عقلیه برخلاف مشهور بلکه مجمع علیه بین الاصولیین فرموده ما براءت عقلیه نداریم و در مقابلش یک اصلی رو مطرح کرده تحت عنوان حق و طاعه، که ما گفتیم که اگر این دلیل درست باشه خودش میتواند دلیلی باشه بر حجیت مطلق زن. چرا؟ چون بنابر ادعایی که شهید صدر رضوان الله علیه در حق و طاعه دارن، اگر ما در جایی احتمال حکم شارع رو بدیم ولو اون احتمال در حد ظن نباشه، در حد شک، بلکه در حد وهم باشه، احتمال ضعیف باشه، آیا صدر مدعی است که عقل ما حکم میکنه که باید بر طبق اون احتمال عمل کنیم. اگر چنین چیزی تمام باشه، چه حالا ما معتقدیم نیست، در این صورت مطلق زنون به طریق اولا حجت خواهند بود. همونطوری که قبل از تعطیلات گفتیم آقای صدر برای اینکه این بحث رو جا بندازه، چون خب یه حرف خلاف همه داره میزنه، میخواد یه بستر به اصطلاح تاریخی رو بازنگری کنه. ایشون ادعای ایشون اینه که برخلاف تصوری که شما طلبه‌های امروز دارید که فکر میکنید که قاعده عقلیه ای داریم به نام براءت عقلیه که مولا درزش نمیره، قرنها این مسئله اصلا مورد توجه فقها و اصولی ها نبوده یا محل اختلاف اونها بوده و اصلا مسئله مورد تسالمی نبوده. از زمان مرحوم وحید بهبهانی این مسئله به صورت مسئله اصولی مطرح شده و کم کم جا افتاده و حالا شما طلبه ها که امروز هستید فکر میکنید این جزء مسلماته. ایشون میخواد این اول این ذهنیت رو بشکنه، بعد میخواد با یه مقدماتی توضیح بده که چه خطایی باعث شد که بعد از وحید این تصور پیدا بشه که ما یک اصلی به نام براءت عقلیه داریم. بعد میخواد بگه اون منشأ اون نکته که حالا خواهیم گفت خلط بین مولویات به تعبیر ایشون، ایشون میخواد بگه چون این اشتباه بوده، این خطا کردن اصولی ها، پس اصلا ما قاعده‌ای به نام از براءت عقلیه نداره. این اجمال بیان آیه صدر. ما انشالله از جلسه آینده وارد تفصیل این بیان خواهیم شد و این بیان رو اینجا میگیم دیگه، انشالله در بحث براءت تکرار نمی کنیم، هرچند که ایشون اونجا این بحث رو گفتن، ولی اینجا ما این بحث رو میگیم دیگه، انشالله اونجا تکرار نخواهیم کرد و انشالله توضیح میدیم که برخلاف اصراری که آیه صدر داره، فرمایش ایشون به نظر من درست نیست، که حالا توضیحش انشالله در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.